رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، میرزا سلیم پورم مجری نشر اولی مجله بامدادی جمعه 26 مرد از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
و با درود گرم و فراوان، من هرمگل قادر شما را در این نشری برنامه از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است،
اما هرمگل در پراگ ساعت هنوز 2 شب است و برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه نشر میشود و طبق معمول شروع میکنیم از نگاه به وضع آب و هوای امروز تاجیکستان. خوب هرمگل، از آب و هوای امروز وطن چه خبر؟
بله میرزا، امروز الان که مثلا صبح می دمد هوا صاف است و طبق معلومات هواشناسی تاجیکستان نیز در روزانه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 16 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 16 درجه، در ولایت سوخت روزانه 14، در ولایت بدخشان 7 درجه گرم خواهد بود و هوای نوحیه های تابع مرکز هم گرمی بوده، روزانه تا 10 درجه گرمی پیش بینی شده است.
خوب تشکر هرمگل و با ارزوی روز خوبی با عزیزان شنونده ما میگذاریم به بخش اخباری این ساعت. بنابر خبرها، صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل و رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی بر سر شیوه معامله با وضع بحرانی یونان به یک توافق دست یافتند. بنابر خبرها، طرح تهیه شده هم کمک های مالی صندوق بین المللی پول به یونان و هم قرض های دو جانبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در بر میگیرد. با 13% نزدیک شدن کسر بودجه و بیش از 300 میلیارد یورو شدن قرض های یونان، باعث به شدت پایین رفتن قربی یورو شد.
امروز 26 مارت اجلاسیه نخستینی هیئت جدید مجلس ملی، مجلس بالای پارلمان تاجیکستان برگزار می شود. قرار است در این اجلاسیه رئیس نو این مجلس انتخاب شود. رهبری مجلس ملی را تایید دو دوره فعالیتش محمد سید عبیدالله شهردار دوشنبه بر عهده داشت که این بار هم به عضویت پلاته بالای پارلمان انتخاب شد. انتخابات 25 عضو مجلس ملی دیروز دایر شد.
دادگاه نظامی روسیه دو افسر ارتش این کشور، مارلن بگدانو و خویچ ایمرلشویلی را با جرم خیانت و جاسوسی برای گرجستان متناسبان به 13 و 15 سال زندان محکوم کرد. این حکم از سوی دادگاه حوزه قفقاز شمالی صادر شد. فسب خدمات امنیتی روسیه گفت خدمات گرجی این دو نفر را هنوز سال 2007 به همکاری مایل کردند و آنها تای جنگ روسیه و گرجستان بر سر ولایت جدای طلبی اسیتای جنوبی در سال 2008 به تفلیس معلومات نظامی میدادند.
بانک جهانی در یک نامه رسمی به حکومت ازبکستان موقع این نهاد مالی جهانی در مورد تشخیص بین المللی طرح نیروگاه روان را شرح داده است. بانک جهانی گفته است مسئله شرکت در ساختمان این نیروگاه را بعد از تشخیص فراگیر طرح روان بررسی خواهد کرد. بانک جهانی و دوشنبه روز 12 مارت یک یادداشت تفاهم امضا کردند که مسائل مربوط به تشخیص طرح نیروگاه روان را نیز در بر می‌گیرد. بانک جهانی همچنین گفته است که کارشناسانش به منظور ارزیابی ساختمان روان برای یک هفته از 27 اپریل به تاجیکستان سفر خواهند کرد.
جنبش اکولوژی ازبکستان میگوید دیروز حدود 1200 نفر در حوالی دانشگاه ترمیز در ولایت با تاجیکستان هم از سرخاندریا گردی هم آمده، علیه توسعه کارخانه آلومین سازی ترسونزاده مربوط به شرکت تالکو اعتراض کرده اند. تظاهرگران فعالیت این کارخانه را برای محیط زیست و وضع صحت اهالی ساکن مناطق مرزی چون سری آسیا و اوزون و دهنوی ولایت سرخاندریا ضرر آور نامیده اند. جنبش اکولوژی ازبکستان این تظاهرات را مخصوص در روز سالگرد 35 مورد بهره برداری قرار گرفتن کارخانه آلومین سازی تاجیکستان برپا کرده است. تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان بوده، بیش از 70% صادرات کشور از حساب فروش آلومینیوم اولیه تولیدات کارخانه واقع در ترسونزاده و دست می آید.
صندوق رشد بین المللی اوپک، اتحادیه کشورهای صادرکننده نفت، به منظور احداث راه کلاب قلعه خم 13 میلیارد دلار جدا میکند. چون این قرارداد روز سه‌شنبه در وینا امضا شد. سفارت تاجیکستان در وینا میگوید طول این مسیر 40 کیلومتر بوده. طرح مذکور بنیاد زیربنای مربوط در قلمروی بین شورابا تا شغنان را نیز در نظر دارد. قرار است بانک اسلامی و صندوقهای رشد سعودیه و کویت و ابوظبی نیز برای اجرای این لایحه 85 میلیون دلار دیگر جدا کنند. سهم خود دوشنبه در این برنامه 7 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد.
و خبر آخر این ساعت دادگاه بوستون در امریکا آلبرت گونسالس 28 ساله را که در همدستی در دزدی میلیون ها دلار از کارت های بانکی متهم شد و 20 سال زندان محکوم کرد. این قضیه از بزرگترین عملیات های هکری یا خود دزدی کامپیوتری در تاریخ امریکا عنوان می شود. گونسالس با آن متهم شد که به خزینه اسناد بزرگترین شرکت های فروش چکنه امریکا وارد شده است. تفتیشات او را رهبر گروه می داند که همدستانش از جمله در اوکراین و روسیه بودند. خسارات رسیده به بانک ها و شرکت های بیمه از فعالیت گروه گونسالس خرید 200 میلیون دلار برآورد می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، مفصل این و دیگر اخبار تاجیکستان و جهان را با عکس و ویدیو شما می توانید در هر وقت برایتان مناسب از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا نگاه فشرده به سرخطی سه گزارش اول این ساعتی مجله بامدادی.
مجلس رؤسا با عضویت مجلس ملی اساساً رهبران شهر و ولایات برگزیده شدند.
اما رئیس مجلس ملی کی خواهد شد؟ امروز نخستین اجلاسی هیئت نوی پلاته بالای پارلمانی تاجیکستان دعوت شد.
و با کمک یونان کی خواهد رسید؟ توافق آلمان و فرانسه جهت یاری به این کشور بحران زده. مجله بامدادی جمعه 26 مرد رو از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. دیروز در تاجیکستان انتخابات اعضای مجلس ملی پلاته بالای پارلمان این کشور برگزار شد. مجلس ولایت سغد و ختلان و بدخشان و همینطور مجلس شهر دوشنبه پایتخت و اجلاس مشترک مجلس های نواحی تابع مرکز هر کدام 5 نفری و در مجموع 25 تن از اعضای نوی مجلس ملی را انتخاب کردند. و هرنگول طوری هم که انتظار میرفت اکثر انتخاب شدگان نمایندگان حزب حاکم خلق دموکرات با رهبری امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هستند.
و میرزایین هم گفتنی است که مجلس محلی اساساً رهبران اولی هر سه ولایت و مهمترین شهر و ناحیه‌ها را به پلاته بالای پارلمان کشور فرستادند. 8 عضو دیگر مجلس ملی را باید رئیس جمهور تعیین کند. از این 8 گونه تاکنون اسم تنها 2 نفر معلوم است. یکی قهار محکموف که همچون رئیس جمهوری سابق حق عضویت عمرآباد مجلس ملی را دارد و دومی سید الله خیرالله که عضویت او در هیئت نوی مجلس ملی را اخیراً امام علی رحمان در نخستین اجلاسی مونی تاجیکستان پلاته پایانی وعده داد. اما درباره چگونه گذشتن انتخابات دیروزه گزارش اداره ما همکاری ما در دوشنبه سفرگل عالمی.
در تاجیکستان انتخابات وکیلان مجلس ملی یا پلاته بالایی پارلمان برگزار شد. از 27 نامزد که از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی ثبت گردیده بود، 25 نفر پیروز شدند. در ولایت سوغد، ختلان و شهری دوشنبه به این انتخابات 5 نامزدی، اما حوزه های ولایت کوهستان بدخشان و نواحی تابع مرکز 6 نامزدی اشتراک داشتند که همه آنها اعضای حزب حاکم خلق دموکراتی بودند. بنا به معلومات کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان، یکی از نامزدها در آستانه انتخابات نامزدیش را بازپس گرفته و نامزدی نفری دیگری رد شده است. مردم در انتخابات مجلس ملی شرکت نمی کنند. این 25 نفر را اعضای تازه انتخاب مجلس های محلی که بخش اعظم آنها را نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتی، حزب پرزیدنت امام علی رحمان تشکیل می دهند، انتخاب کردند. و اکثریت این وکیلان تازه انتخاب شده رئیسان شهر و نواحی تاجیکستان می باشند. خود پرزیدنت کشور نیز 8 نفر دیگر را در مجلس ملی وکیل تعیین می کند که در مجموع شماره آنها به 33 نفر می رسد. طبق قانون قهار محکموف که سابق پرزیدنت تاجیکستان است به طور مستقیم عضو این مجلس ملی می شود. روز پنجشنبه دفتر مطبوعات شهرداری دوشنبه خبر داد که از حوزه پایتخت محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه، محمد شاه ایلولوف رئیس آکادمی علوم تاجیکستان، محمد سعید زویدوف رئیس شرکت تاجیک سیمنت، نوردین سعید رکتر دانشگاه ملی تاجیکستان و گلچهر غنی و رهبر مکتب میانه شهری دوشنبه کرسی های مجلس ملی را به دست آوردند. میرزا علی بولتویف رئیس کمیسیون مرکز انتخاباتی تاجیکستان گفت انتخابات شفاف و طبق طلبات قانون برگزار گشت.
من نامزدی اینها با عضو مجلس ملی انتخاب گردیدند. شهر روغون، اسوی خیرلو، سردار تیوده جنرالی همی برق، گل محمدوف دولت شو، رئیس نوحیه ترسونزاده، سولهوف بحریدین، رئیس نوحیه هیسور، اینچنین فوزلوف مخصوم، رئیس نوحیه توجکو بود،
و اما کارشناسان و مخالفین این انتخابات را بدون رقابت نام میبرند و وعده رئیس جمهور را در تیر ماه سال گذشته درباره آن که شفافیت را در انتخابات پارلمانی تامین میسازد زیر سوال میبرند و میگویند تا زمانی که طرح قانون جدید درباره انتخابات تصویب نشود و زمینه برای شرکت برابر نیروهای سیاسی را در تمام امور انتخابات فراهم نگرداند، برگزاری انتخابات شفاف در تاجیکستان غیر امکان است. با گفته آنها، با آنکه اکثریت وکیلان انتخاب شده در مجلس ملی نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی هستند، باز هم چهره های به مانند محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه، رسول قاری زاده، غیب الله افضل و قادر قاسم رئیسان ولایت های سوخت، ختلان و بدخشان شامل هیئت نوی این مجلس شدند. محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه در دو دوره مجلس سابق رئیسی این مجلس را بر عهده داشت. همکنون بیشتر صاحب نظران معتقدند که وی باز هم کرسی رئیس مجلس را صاحب خواهد شد. تحلیلگران میگویند قدرت سیاسی در تاجیکستان به گونه شکل گرفته است که نه تنها مخالفین دولت بلکه هیچ یک از افرادی به اصطلاح بیگانه نمیتواند به میدان آن راه یابد. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی در این زمینه گفت:
من فکر میکنم که از طرف مخالفین یگان کس با همین طایفه داخل نمیشود دیگر. یعنی اون آدمایی که طرف پرزیدنت انتخاب میکنه کرده میشن، البته آنها شاید آدمای بعضی از آنها آدمای شناخته شدن، لیکن نه از جهت سیاسی با مخالفین هیچ روابطی نخواهند داشت.
در همین حال بر اساس قانون 8 نفر از اعضای دیگر مجلس ملی از سوی پرزیدنت تاجیکستان تعیین خواهد شد. رئیس جمهور تاجیکستان در نخستین اجلاس پارلمانی نو اعلان کرد که با توجه به خدمت‌های شایان سیدالله خیراللهیف رئیس سابق مجلس نمایندگان او را به عضویت مجلس ملی پیشنهاد کرده است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتخابات اعضای هیئت جدید مجلس ملی پالاته بالای پارلمان تاجیکستان و میرزا نخستین اجلاس این هیئت امروز 26 مارس دعوت شده است و یکی از موضوعهای اساسی دستور کارش حتما انتخاب رئیس نوی مجلس ملی خواهد شد.
بدون شک هرنگل که چنین خواهد شد، اما سوال این است که به رئیس مجلس این بار کی خواهد آمد؟ طوری معلوم تا دو دوره قبلی فعالیت مجلس ملی رهبری آن را محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه بر دوش داشت. عبیدالله این بار نیز از جانب مجلس پایتخت با عضویت پالات بالای پارلمان انتخاب شد، ولی هنوز معلوم نیست که آیا او مقام رهبری مجلس ملی را این بار نیز حفظ خواهد کرد.
اما در هر صورت میرزایا اکثری تحلیلگران مطمئنند که محمد سعید عبیدالله این بار نیز به رهبری این مجلس برگزیده خواهد شد، از جمله به این دلیل که دوشنبه در شرایط کنونی با چنین ریسک، یعنی به هوشیارتری صحنه راندن شهرداری دوشنبه حاضر نیست و هم از عواقب چنین اقدام سخت اندیشه میکند. در همین باره صحبت داشتم با کارشناس مرکزی تحلیلی دیالوگ حکمت الله سیف الله زاده.
روند آمادگیری ها برای انتخاب یا اینکه عین نمایندگان در مجلس ملی نشان میدهد که حالا هم تا جای نفوذ محمد سعید عبیدالله در محدوده علاهده نظام دولتداری تاجیکستان وجود دارد، یعنی برقرار است و یک گونه با مطبوعات کشیدن پیشنهاد نامزدی محمد سعید عبیدالله از جانب مجلس های محلی محدوده شهر دوشنبه از همین شهادت می دهد. پس من به این باور هستم که در مرحله فعلی حداقل تا انجام فعالیت مجلس ملی محمد سعید عبیدالله باید رئیس مجلس ملی انتخاب شود.
نظر دیگر هم هست که گویا که با برکنار کردن محمد سعید عبیدالله از سمت رئیس مجلس ملی احتمال است که تعداد مخالفان زیاد شود.
بله، اگر که چنین یک کار صورت بگیرد، یعنی برکنار کردن محمد سعید عبیدالله، نه تنها شخصیت محمد سعید عبیدالله در مخالفت امام رحمان قرار میگیرد، بلکه قشر معینی محدوده کلاب هم در مخالفت امام رحمان قرار خواهد گرفت. امروز بحث زیاده در این محدوده وجود دارد و کنگورت دنغره در علاهدگی قرار دارند و دیگر مناطق اطراف کلاب در محدوده دیگر. با این خاطر اگر چنین یک کار صورت گیرد، دنغره و کنگور در محاصره سابق کلابیان قرار خواهد گرفت.
چند سال پیش محمد سعید عبیدالله در سطح شخص اول معرفی نمی‌یافت، ولی شخص دوم هم نام برده نمی‌شد. ولی مثلا سال‌های اخیر حتی گویا که محمد سعید عبیدالله از شخصیت دوم پایین‌تر آمده است.
البته چنین یک روند نه تنها در نسبت محمد سعید عبیدالله، در نسبت افرادهای زیاد زیادی دیگری که در مخالفت قرار داشتند با اصطلاح یا در نظام فعلی دولت داری بودند صورت گرفت. پس اینجا موضوع این است که هر آن کسی که اگر میتواند جایگزینی آشکار در مقابل رهبریت امروز قرار داشته باشد، او باید به هر طرزی از این افکار دست بکشد یا اینکه کنار برود.
اصلا که نظر تحلیلگران اوید به نتیجه انتخابات دقیقا درست برآمد و همون گونه تحلیلگران باز نظر دیگری بود که احتمال است که امیر شامیر علیف به سمت رئیسی شهرداری و رئیس مجلس ملی برگزیده شود، ولی تعیین شامیر علیف به معاونی رئیس مجلس نمایندگان دلالت از آن است که نه، هنوز هم نفوذ محمد سید عبیدالله پایبر جا است.
من گمان میکنم که تا جای آنقدر صحت ندارد این گونه تحلیل. بنده به این نظر هیچگاه نبودم که امیر شامیر علیف به سمت مجلس ملی میرسد و امروز اگر به انتقال یافته است به مجلس نمایندگان، البته آن در کمند امال رحمان باقی خواهد ماند این هست، و تا جای از استراتژی پیش گرفته فعلی سرور دولت اون را برکنار کردن است.
تشکر. حکمت الله سیف الله‌زاده بود، کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ، با صحبت پیرامون این که به رهبری مجلس ملی این بار که خواهد آمد. و شنونده عزیز، حالا یک اعلان از شوم 28 مرد، به سبب به وقت تابستانه گذاشتن اکثر کشورها شماره امواج پخش گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابد. شما می توانید امواج نوی رادیوی آزادی را از این آگاهی برای خود یادداشت کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 مارس سال 2010 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج های کوتاه 31 و 21 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 سحر روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه های ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنوندگان گرامی، امیدواریم شماره امواج جدید ما رو برای خود یادداشت گرفتید. اما در ادامه برنامه یک موضوع اقتصادی بین المللی. بنا به خبرها، صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی دیروز بر سر برنامه کمک های مالی به اقتصاد بحران زده یونان به توافق رسیدند. دیپلمات های اتحادیه اروپا میگویند که این ملاقات در آستانه نشست دو روزه اتحادیه اروپا که نیز بر راه های رفع بحران یونان اختصاص می یابد برگزار شد.
در واقع میرزا با 13% نزدیک شدن کسر بودجه و بیش از 300 میلیارد یورو شدن قرضهای یونان بریگران به گردن اقتصادی اتحادیه اروپا شده، قرب یورو واحد پول یگانه 16 کشور اروپا را نیز تا این ماهای اخیر با شدت پایین برد. گفته می شود بر اساس توافق حاصل کرده سارکوزی و مرکل، برنامه کمک به یونان هم وام های صندوق بین المللی پول و هم قرضهای دو جانبه در چهارچوب کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در بر می گیرد. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما لطیفی.
اتحادیه اروپا قریب دو ماه کوشش کرد که راه مقابله با بنام فاجعه یونان را پیدا کند. در نتیجه خراجات نامصرف کرونا دولت یونان لب جری ورشکستگی قرار دارد. به نظر می رسد که دیروز در بروسل یک پیشرفت غیر منتظره به عمل آمده است. رهبران فرانسه و آلمان راضی شدند که اگر ضرور شود برای برآوردن یونان از کمی بحران مالی مداخله کنند. نماینده رسمی فرانسه اعلام نمود که رئیس جمهوری کشورش نیکولا سارکوزی و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل ضمن ملاقات در بروسل متن عهدنامه را هماهنگ کردند که در آن شرطهای دخالت کشورهای منطقه گردش پول یورو به وضع به عمل آمده مشخص می شود. طبق این عهدنامه کشورهای منطقه یورو تحت شرطهای شدید کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا اکثریت سرمایه را برای یاری یونان می دهند و صندوق بین المللی پول باشد هم سرمایه جدا می کند و هم یاری فنی خواهد رساند. نماینده فرانسه افزود که این طرح تنها در آن صورت روی دست گرفته می شود که وضع به نهایت جدی شود و یگان راه دیگر باقی نماند. این در حالی است که قبل سفرش به بروسل به نشست سران کشورهای اتحادیه انگلا مرکل در پارلمان آلمان گفت که مشکل های یونان به تمام اروپا تاثیر منفی خواهد داشت. اگر یکان کشوری از منطقه یورو محجور یا ورشکسته شود، این برای هر یک کشور اروپا خطرناک خواهد بود، از جمله برای آلمان همچون بزرگترین اقتصاد اروپا. متخصصان حزم ازنان که قرض ملی یونان بیش از 300 میلیارد یورو را تشکیل میدهد که این از درآمد ناخالص این کشور خیلی بیشتر است. تنها برای بازنگری این قرض ماهی جاری 20 میلیارد یورو ضرور است. یونان با کوشش پرداخت قرضهایش خزینه‌اش را خالی کرده کوشش نمود که نرخ خدمات معیشی را کاهش دهد، اما مردم ناراضی دست به اعتراضات گسترده زدند. اما مایه نگرانی کشورهای اتحادیه اروپا و به ویژه رهبران کشورهای منطقه یورو این رخ دادن مشکلهای همسان در دیگر دولتهای این منطقه می باشد. خطرهای همسان به ایتالیا، پرتغالیا و اسپانیا نیز تهدید میکنند. گفته می شود که این گروه کشورها آینده اتحادیه گردش پول یورو را زیر خطر می گذارد. بحران اقتصادی یونان سبب به عمل آمدن اختلاف‌ها میان اعضای کشورهای اتحادیه اروپا شد. کشورهای سرمایه‌دار نظیر آلمان نخواستند به یونان دست یاری دراز کنند. برلین برها گفته بود که دادگاه قانون اساسیش اجازت نمی‌دهد که پول‌های دولتی برای کمک مالی به دیگر عضو اتحادیه صرف شود. اکثریت اهالی آلمان نیز مخالفند که از حساب آنها یونان را نجات دهند. مرکل در پیشروی انتخابات کشورش در ماه می رای مردم را به انابت میگیرد و آشکارا گفته بود که صندوق بین‌المللی پول باید در نجات اقتصاد یونان نیز سهم بگیرد. برای جلب آلمان، فرانسه بالای مرکل فشار آورده خواهش کرد که برای سبک کردن بار قرض یونان اقدام کند. با سبب بحران مالی یونان، یورو در مقایسه با دلار آمریکایی امروز در پایین‌ترین سطحش در 10 ماه اخیر قرار دارد. لطیفی، رادیوی آزادی.
توافق آلمان و فرانسه جهت کمک مالی به اقتصاد بحران زده یونان. پاسخ رسمی بانک جهانی به ازبکستان در مسئله طرح نیروگاه راغون یکی از موضوعهای اساسی ما در بخش دوم این ساعت مجله بامداد خواهد شد، اما اول با هم یک ترانه میشنویم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید. شنونده عزیزی مجله بامدادی، جمعه 26 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است. حالا یک نگاهی خیلی کوتاه به سرخط سه گزارش آینده این ساعتی برنامه.
ما به راغون می رویم. پاسخ رسمی بانک جهانی به ازبکستان در مورد طرح این نیروگاه.
استارت ناو می شود. آمادگی آمریکا و روسیه به امضای طرح پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژی.
و سواری که 20 سال روی زین بود، میر شایمیف از رهبری توتوریستان رفت.
صدای ما رو از مجله بامدادی جمعه 26 مرد و مستقیمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. شما رو در این ساعت برنامه من میرزای سلیمپور و همکارم حرمگل خادر از دوشنبه همراهی میکنیم. این بخش مجله بامدادی رو از پاسخ رسمی بانک جهانی به ازبکستان در مورد طرح نیروگاه راغون آغاز میکنیم. این پاسخ که در پراودا وستوک روزنامه رسمی ازبکستان نشر شد، دیدگاه این نهاد مالی با انجام تشخیص بین‌المللی اسناد فنی و اقتصادی و اکولوژی طرح مذکور را تشریح میکند.
بله میرزا، و در پیام فیلیپ لوئیر، نایب مدیر بانک جهانی در امور اروپا و آسیا مرکزی، گفته می شود که بانک جهانی تنها بعد نتیجه های تشخیصی فراگیری طرح نیروگاه راغون مسئله سرمایه گذاری و شرکت در ساختمان آن را بررسی خواهد کرد. بانک جهانی همچنین به حکومت ازبکستان گفته است که ارزیابی خطرات احتمالی و منفیت های نیروگاه راغون در چارچوب معیارهای بین المللی و در مشورت با کشورهای حوزه رودخانه های فرامرزی آسیا مرکزی انجام خواهد شد. همکاری ما رحمت کریمی دولت در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
بانک جهانی که برای انجام ارزیابی فنی و اقتصادی و تأثیرات اجتماعی و اکولوژی نیروگاه برقیابی راغون مساعدت میکند، به حکومت ازبکستان گفته است ارزیابی خطرات احتمالی و منفیت نیروگاه راغون در چهارچوب تمام معیار و مقررات بانک جهانی، خلاصه کارشناسان مستقل بین المللی و مشورت با کشورهای حوزه رودخانه های فرامرزی در آسیای مرکزی انجام خواهد شد. بانک جهانی و تاجیکستان نیمه دوم ماه مارس در مورد رشد عرصه انرژی تاجیکستان سند حسن تفاهم امضا کردند که بخش زیادی از آن در مورد اجرای طرح نیروگاه برقیابی راغون است. فیلیپ لو ایرو، معاون رئیس بانک جهانی گفته است نگرانی های حکومت ازبکستان دایر به کارهای تا زمان پایان تشخیص انجام شده در محل ساختمان نیروگاه راغون را درک می کند. اما با گفته معاون رئیس بانک جهانی کارهایی که تاکنون انجام می شوند تنها کارهای برقرارسازی بستوبندها، ترمیم نقبها و تجدید راههای بود که در آبخیزی سال 1993 و بعد از آن هم خراب شدند. فیلیپ لو ایرو در ادامه پیام خود به حکومت ازبکستان نوشته است بانک جهانی جدیت مسئله موافقت جدول کارهای ساختمانی با جریان ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح نیروگاه راغون بخصوص ساختمان سربندیان را به حکومت تاجیکستان واضح کرده است. فیلیپ لو ایرو گفته است با حکومت تاجیکستان به سازش رسیدند و حکومت تاجیکستان عهد سپرده است که کارهای آینده ساختمانی که بیرون از چهارچوب کارهای ترمیم می‌خواهد بود بر اساس نتیجه‌های ارزیابی طرح نیروگاه صورت خواهد گرفت. فیلیپ لو ایرو در ادامه نامه خود نوشته است که شرکت بانک جهانی در تکمیل ساختمان نیروگاه برقیابی راغون تنها بعد انجام ارزیابی و تایید کارآمدی و منفعت آور بودن نیروگاه مطرح خواهد شد. بانک جهانی گفته است در آینده تحقیق خواهد کرد تا کارهای برنامه‌ریزی شده در نیروگاه برقیابی راغون بر اساس نتیجه‌های ارزیابی بین‌المللی آن انجام بگیرد. فیلیپ لو ایرو میگوید حکومت تاجیکستان عهد کرده است که نتیجه ارزیابی طرح نیروگاه برقیابی راغون را کارشناسان بین‌المللی بررسی نموده و خلاصه خود را بگویند. حکومت تاجیکستان با پیشنهاد بانک جهانی برای کیراه کردن متخصصان ورزیده و مقبول بانک جهانی رضایت داده است که هدف از این نظارت بر ساختمان و دادن بهای مستقل به صفت ساختمان نیروگاه راغون است. فیلیپ لو ایرو، معاون رئیس بانک جهانی، ضمن پیام خیش به حکومت ازبکستان همچنین گفته است که قرار است یک گروه کارشناسان ورزیده و بلندپایه بانک جهانی برای مشاهده و بهاگذاری به کارهای ساختمانی در راغون برای یک هفته از 20 تا 27 اپریل در تاجیکستان باشند. خود فیلیپ لو ایرو برای مشورت در مورد شرکت کارشناسان بین المللی در ارزیابی نیروگاه برقیابی راغون از تمام کشورهای آسیای مرکزی دیدن خواهد کرد. بانک جهانی اظهار امیدواری کرده است که حکومت ازبکستان از این به بعد نیز حمایت خود از تلاش های این بانک برای همکاری ها را ادامه خواهد داد. طور معلوم حکومت ازبکستان میگوید بنیاد آب انبار از این برای راغون در تاجیکستان سبب کاهش مجرای آب با کشورهای پایاناب شده و به وضع محیط زیست و زندگی مردم در آسیای مرکزی تأثیری منفی میگذارد. اما تاجیکستان این ادعا را به اساس خوانده و میگوید ضمن تقسیم آب با همسایه هایش بی عدالتی نخواهد کرد. در صورت تکمیل نیروگاه راغون با اقتدار 3600 مگاوات ساعت قادر به تولید بیشتر از 13 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در یک سال خواهد بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، اکنون در سامانه‌های اجتماعی مویمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستانی رادیو آزادی بپیوندید. و ما در ادامه مجله بامدادی پنجشنبه 25 مارس از جمعه میبخشید 25 مارس از موضوعهای بین المللی خواهیم گفت. بنا به گزارش‌ها روسیه و آمریکا اختلافات نظری باقی مانده در مورد پیمان نوی کاهش سلاح‌های استراتژی هر دو کشور را رفع کرده و گفتند که این عهدنامه مهم و تاریخی را تا دو هفته دیگر در شهر پراگا پایتخت جمهوری چک امضا میکنند.
و اما هرانگل در حالی که جانب مسکو میگوید پیشنویسی طرح پیمان پورا موافقت شده است، جانب واشنگتن گفته است هنوز برخی مسائل خرد و ریزه باقی مانده که باید بررسی شوند و طرح قرارداد هم تا چند روز دیگر در یک صحبت رؤسای آمریکا و روسیه باراک اوباما و دیمیتری مدودف نهایی خواهد شد. پیمان نو جایگزین پیمان هنوز سال 1991 امضا شده استارت خواهد شد که زمان اعتبارش در ماه دکمبر سر آمد. جزئیات دیگری موضوع از همکاری ما سید خاسمی قیامپور.
طبق خبرها روسیه و ایالات متحده همه اختلاف نظر در رابطه با سازش نوی کاهش سلاح استراتژی را از بین بردند و قرار است زیر این سند چند هفته بعد در مراسم در شهر پراگ امضا گذارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به یک منصبدار والامقام کرمل خبر داد همه نکته های سازش نو که جایگزین سازش کاهش سلاح استراتژی موسوم به استارت خواهد شد اخیرا هماهنگ کرده شدند. خبرگزاری همچنین اطلاع یک مقام ارشد حکومت آمریکا را آورده است که بر پایه آن درباره ختم تهیه سند روز جمعه رسما خبر داده می شود. در همین حال کاخ سفید فقط اعلام داشت که جانب ها به تهیه کامل سند نزدیک آمدند. با گفته سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبس گفت و شنید در رابطه با سازش نو هنوز انجام نیافته است.
من فکر میکنم که ما برای رسیدن به سازش استارت نزدیک شده ایم، ولی تا زمانی که رئیس جمهور اوباما و همتای او مدودف شانسی گفتگوی دوباره پیدا نکنند ما این سند را در دست نخواهیم داشت.
اندری نستیرینکا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز تایید کرد که سند در شهر پراگ امضا خواهد شد، اما روز امضای سازش را فقط دیمیتری مدودف و باراک اوباما مشخص خواهند کرد.
در رابطه با سنه امضای سند باید گفت که در این باره سازش رسمی حاصل نشده است. تصمیم در این باره فقط از سوی رؤسای جمهوری روسیه و ایالات متحده آمریکا گرفته می شود و آنها نیت دارند که این کار را در مهلت نزدیکترین انجام دهند.
با امضای سازش نوی کاهش سلاح استراتژی مذاکرات طولانی میان مقامات روسیه و آمریکا پایان می یابد. حد زده می شد که جانب ها هماهنگ سازی این سند را تا ماه دکمبر سال گذشته یعنی تا پایان مهلت تطبیق سازش قبلی انجام خواهند داد. ماه اپریل سال گذشته باراک اوباما و دیمیتری مدودف درباره امضای سازش نوی کاهش سلاح استراتژی تصمیم گرفتند و بعد از 3 ماه یعنی ماه ایول تعداد سلاح استراتژی را که از بین برده می شود مشخص نمودند. جانب ها در مورد از 2200 تا 1600 عدد کاهش دادن کلاهک های هسته‌ای و از 1600 تا 800 عدد کم کردن موشک های استراتژی موافقه حاصل کردند. کارشناسان حد می‌زنند که مراسم امضای سند در پایتخت جمهوری چک شاید روز 8 اپریل برگزار شود. گفته می‌شود که دیمیتری مدودف روزهای 6 و 7 اپریل به شهر براتیسلاوا پایتخت اسلوواکیا سفر می‌کند. باراک اوباما باشد روزهای 11 و 12 اپریل میزبان یک نشست بین المللی اوید با تامین امنیت هسته‌ای در واشنگتن با شرکت سران 44 کشوری عالم خواهد بود. آمادگی ها برای امضای سازش نو درباره کاهش سلاح هسته‌ای در حال ادامه دارد که واشنگتن هرچی بیشتر برای بررسی موضوع جاری کردن تحریم های شدیدتر علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد پایفشاری میکند. مقامات آمریکا میگویند که طی یک سال تلاش های دیپلماتی تهران امکان داشت اهداف آسایش داشتن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کند و همچنین از غنی سازی اورانیوم در کشور دست بردارد. اما مقامات ایران پیشنهادهای جامعه بین المللی از جمله پیشنهادی در خارج کشور غنی ساختن اورانیوم ایران و با کشور همچون مواد سوخت برگردانیدن آن را نادیده گرفتند. واشنگتن اعلام داشت که کاسه صبرش لبریز شده است. روسیه که همیشه از ایران و برنامه هسته‌ای این کشور پشتیبانی میکرد اخیرا هرچی بیشتر مطمئن میشود که تهران شانس نمایش اهداف صلح‌آمیز داشتن برنامه هسته‌ایش را از دست داده است. اما هنوز هم معلوم نیست که مسکو از تحریم های نو علیه ایران پشتیبانی خواهد کرد یا نه. هفته گذشته هنگامی سفر وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون مقامات روسیه از ابراز نظر در مورد پشتیبانی بیچون و چرای پیشنهاد واشنگتن برای جاری کردن تحریم های شدیدتر علیه رهبران ایران خودداری کردند.
توافق آمریکا و روسیه بر سر پیشنویسی پیمان مهمی کاهش سلاح های استراتژی این دو کشور. اما هرمگل اگر از مسائل داخلی روسیه صحبت کنه پس گرمترین موضوعش در این شب و روز با مقام رئیس جمهوری تاتارستان نشستن رستم مینیخانوف است. البته نه به محض شخص مینیخانوف بلکه اساساً با توجه به شخص نفری که رفت.
در واقع میرزون نفری که رفت امین تیمیر شیمیف است که سابقه رهبریش به این جمهوری روسیه هنوز از زمانی شوروی آغاز یافته و از تهمتنهای پروزن و پرسابقه و پرنفوسترین میدانی سیاست روسیه دانسته می شد. ولی با رفتن شیمیف در صحنه تاتارستان و روسیه چی دیگرگونی های پیش خواهد آمد؟ در این باره گزارش داریم از همکاری ما ساجیده میرزا.
با استعفای پرزیدنت مین تیمیر شیمیف که تقریبا 2 ساله در کرسی قدرت بود، یک مرحله تاریخی به پایان رسید. اما شیمیف نه با دست خالی، بلکه با شرط و شروط مشخص مقام را کنار گذاشت. وقتی که رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف با هدف جاری نمودن به اصطلاح خون تازه به شریان الیته حکمران برنامه از قدرت دور کردن رهبران کهنسال را روی دست گرفت، شیمیف 73 ساله یکی از رهبران دراز عمر منطقه‌ای روسیه در روی خط مدودف در جای اول بود. شیمیف قدرتمند، پایدار و محبوب در بین مردم کشورش می دانست که به عوض استعفای آرام و آسایشته می تواند هر طلب دل خود را با کرملین مطرح کند و تنها در حالی از مقام دست کشید که کرملین با او سازش کرد و شریک دیرین او نخست وزیر تاتارستان رستم مینیخانوف را به مقام رئیس جمهوری پذیرفت. مین تیمیر شیمیف بعد رهبری این کشور در طول 2 ساله روز 24 مارد رسما مقام را کنار گذاشت. تحلیلگران میگویند این دلیل که شیمیف توانست گپ خود را به کرملین گذراند بیانگر آن است که مسکو نفوذ مستحکم او را در سطح ملی اعتراف میکند. نیکلای پتروف خادم مرکز کارنگی مسکو تحولات اخیر را این گونه شرح داد.
من یاد ندارم که رهبری کدام منطقه دیگری روسیه تواند به شیوه شیمیف از مقام دست بکشد. او نامزدی خود را خیلی ماهرانه در حال به قدرت آورد که هیچ مجبوریت نداشت و تحت فشار کرملین نبود. او به شبه سیاستمداری بزرگ است. او گرگ باران دیده سیاست است.
By the federal center. So I would say that he's a brilliant politician. He's very politically animal.
مین تیمیر شیمیف در عهد یک رهبری شوروی میخائیل گرباچوف و 2 رئیس جمهوری روسیه بوریس یلتسین و ولادیمیر پوتین دولت داری کرده است. در زمان رهبری شیمیف تاتارستان مختاریتی را کسب کرد که نظیر آن در جمهوری های دیگر روسیه وجود ندارد. از سوی دیگر شیمیف که تاتارستان را سالها با مشت آهنین اداره کرده است، بر مطبوعات نظارت قوی استوار کرد و رقیبان سیاسی خود را بی‌رحمانه سرکوب نمود. نیکلای پتروف از مرکز کارنگی مسکو شیمیف را یکی از بانفوذترین رهبران پسا شوروی ارزیابی میکند.
تاتارستان تنها یک منطقه بزرگ نیست. تاتارستان دولت در داخل دولت است. شیمیف همچون بازنگر زیرک نیازهای حدی اکثر تاتارستان را از حکومت مرکزی برآورده می کرد. همزمان روابط خوب را میان مرکز و جمهوری تأمین می نمود.
نیکلای پتروف به این نظر است که بوریس یلتسین پرزیدنت گذشته روسیه حتی در اوج قدرتداریش از شیمیف می ترسید و ویتران کگیبی ولادیمیر پوتین که گفته می شد الیته منطقه‌ای را تحت نظارت کرملین خواهد آورد با شیمیف احتیاط کارانه و با توازن مناسبت می کرد. آوازه استعفای شیمیف از زمانی به قدرت رسیدن پوتین همیشه ورد زبان ها بود و حتی به لطیفه تبدیل یافت. اما این آوازه ها هیچگاه تصدیق نمی شدند تا زمانی که خود شیمیف تصمیمش را اعلان کرد. چند پیش آوازه پخش شد که شیمیف به استعفا می رود و جای او را رشید نورگالیف وزیر داخلی روسیه ملتش تاتار می گیرد. اما این آوازه نیز چون گپ و خبرهای قبلی بی اساس بود. جناب پتروف می افزاید قرطه ای که شیمیف همیشه روی آن حساب می کرد و می توانست به بازی درآورد خطر کرملین از ملتگرایی تاتارها بود. در زمین تاتارستان یگانه جمهوری روسیه است که بخش بزرگی اهالی آن را مسلمان ها تشکیل می دهند. از سوی دیگر به نظر می رسد خود تاتارها از شیمیف انتظارات بیشتر داشتند و مختاریت بیشتر از خواست مسکو را می خواستند. خلیل ایوپوف رهبری مرکز تاتارهای نیژنی کامس در این باره چنین گفت.
همه تاتارها و مردمی تاتارستان از او می خواستند که استقلالیت کشور را دفاع کند. متاسفانه او از مقام نه همچون رئیس جمهوری یک کشوری مستقل بلکه همچون رهبری یک منطقه روسیه می رود. که مسکو تعیین کرده است. او در باخت استقلالیت تاتارستان نقش گسترده داشت.
از سوی هم جانبداران مین تیمیر شایمیف این ادعا را که او برای ملت خود خدمتی ارزنده نکرده است رد میکنند و میگویند این شایمیف بود که زبان تاتاری را زنده نگه داشت و از اقدامات مسکو در زمینه جاری نمودن تعلیم فرهنگ نصرانی های ارتدوکس در مکتب های کشور پیشگیری کرد. مین تیمیر شایمیف رهبری تاتارستان سال 1991 در پی انتخابات ریاست جمهور قدرت را به دست آورد. از آن زمان او دو دفعه دیگر سالهای 1996 و 2001 دوباره و سه باره رئیس جمهوری این منطقه مسلمان نشین روسیه انتخاب شده بود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان گرامی، شما زمینان می توانید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org ورود شوید و با ما نظریات خود را بنویسید و یا به رادیوی آزادی زنگ زنید یا با ما اسمس فرستید. این شماره که از اعلان بالا شنیدید 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
اما میرزا، اینجا فرصت است به شنوندگان گرامی یادآور شویم که ما در بخش سوم این ساعت مجله بامدادی چی داریم.
بفرمایید هرمگل.
شنوندگان گرامی، در دقیقه هایی که تا پایان این ساعت برنامه میماند مروری خواهیم داشت به تحولات اخیر قرغیزستان. از بالا رفتن قیمت پروازها در خطسیرهای داخلی تاجیکستان و از یک سبقت گوشتی نوروزی در این کشور نیز در ادامه این ساعت این برنامه خواهیم گفت. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر. با ما باشید.
چشمانی شهلا آنقدر بالا دیوانم کرد رقصی تو والا، چشمانی شهلا آنقدر بالا دیوانم کرد رقصی تو والا، گیله گیله کردی تو از من، کاش که بدانی رازی من، چرا چرا دستم نیایی بیش از این مکن جدایی، همه کنی تو از دور آوردی دلم را بشون، آن لبانی نوشینی تو مثل دانه هایم بود، مثل دانه هایم بود، مثالی لالا فروزه دلی که من دارم، سی عشقی توستمی حاصله که من دارم، عجب مستانه سرایت طبه که من دارم، چو زلفی تو سیاه هر شبه که من دارم، گیله گیله کردی تو از من، کاش که بدانی رازی من، چرا چرا دستم نیایی بیش از این مکن جدایی، همه کنی تو از دور آوردی دلم را بشون، آن لبانی نوشینی تو مثل دانه هایم بود، مثل دانه هایم بود.
شنونده عزیز، این مجله بامدادی جمعه 26 مارس است که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. در ادامه برنامه یک گزارش از بیشکک. در قرغیزستان انجمن وحدت مردم این کشور خاتمه یافت. در افتتاح این به اصطلاح قرولتایی که دولت تشکیل داده بود، رئیس جمهور قرمانبیک باقیف با بیانیه ای بحث برانگیزی در مورد کدام نوعی دموکراسی را پذیرفتن قرغیزستان بسیاری های را حیرت زده و برخی را هم نگرانی آینده اصلاحات و دموکراسی در این کشور آسیای مرکزی کرد.
و میرزا در حالی که قرغیزستان در گذشته یک جزیره دموکراتیک در منطقه حتی عنوان میشد، اسارت باقیف در این قرولتای مثلی تراشه از بام گردید. قرمانبک باقیف تو حدی رفت که گفت دموکراتیک غربی که بر اصلهای چون انتخابات و حقوق فردی انسان اساس یافته است برای قرغیزستان مناسب نیست و دموکراتیک این کشور باید مشورتی باشد. ادامه موضوع در گزارش میرسلالی فرغانی خبرنگار رادیو آزادی در بیشکک.
در پی انجام نخستین قرولتای یا انجمن وحدت که با دستور پرزیدنت باقیف برگزار شد و با قبول عقدنامه به پایان رسید، مخالفان حکومت تأسیس انجمنهای مردمی را در سایر ولایت‌های کشورشان برنامه ریزی کردند. تخته آیم امیت علیه و یکی از اشتراکچیان تظاهرات مخالفان حکومت که صبح 23 مرد مورد بازداشت خادمان انتظامی قرار گرفته بود، به رادیوی آزادی گفت:
من 6 айдан бери жаңы реформа кылдык деп, реформа жок, конституциянын ичинде жок нерсе болот.
با گفته او 6 ماه به این سو حکومت مردم را گمراه کرده است که اصلاحات قانون اساسی را پیاده میکند. تختایم امیت علیه و گفت به این دلیل آنها در سایر ولایت های کشورشان قرولتای های مردمی را تأسیس خواهند داد. این خانم میگوید بعد افزایش نرخ نیروی برق و خدمات های کمونالی وضع اجتماعی مردم کشورش به بنبست جدی مواجه شد. الماسبگ تنبایف رئیس حزب سوسیال دموکرات تأسیس این قرولتای ها در مناطق کشورش را قدم به پیش از جانب همتایان خود ارزیابی کرد. با گفته آقای تنبایف گروه های ویژه آنها به منظور راه اندازی این قرولتای ها به مناطق کشور از سفر خواهند کرد. با گفته موصوف مردم منطقه های قرغیزستان نتیجه گیری های قرولتای مردمی اپوزیسیون و قرولتای وحدت را به دایره بحث خواهند کشید. و میگوید ساکنان سراسر قرغیزستان باید معین کنند که قانون اساسی که در خدمت یک خانواده قرار دارد برایشان لازم هست یا خیر. رئیس حزب سوسیال دموکرات معتقد است که قرغیزستان به انتخابات شفاف و دموکراتی، آزادی بیان، حقوق و آزادی های شهروندی نیاز دارد. اما با گفته گلجمال سلطان غازیه و دپوتات از حزب کمونیست های قرغیزستان و انتظار بود که قرولتای وحدت طبق برنامه قبلا طرح‌ریزی شده حکومت برگزار می‌گردد، ولی این گمان و پیشبینی های او باطل برآمدند. با گفته گلجمال سلطان غازیه و ده ها اشتراکچی قرولتای وحدت توانستند مسئله های را در میان گذارند که مردم زیاد حل مثبت آن را انتظاری میکشند. خانم سلطان غازی و میگوید ولی وی بازداشت تظاهرگران در پیشاروی فیلرمان ملی را معقول نمی شمارد. به عقیده او محض همین حادثه اعتبار قرولتای وحدت را کم کاهش داد. با گفته جمعه قادر اکینیف عضو پلت جمعیتی قرغیزستان، بالاروی نرخ و نوا غیر از نیروی برق و آب گرم همچنین پته های هواپیما و مواد خوراکرانی فرا گرفته است.
مملکت مندای شاید خنده انچم چرکت خوش کرده.
با گفته آقای اکینیف حکومت باید از بالاروی نرخ و نوا جلوگیری کند و مردم را در وضع ناگوار نگذارد. جرغلبک تورد خاجایف کارشناس مسائل سیاسی میگوید بالاروی نرخ نیروی برق و خدمات کمونالی که حکومت جاری نموده است پیامدهای ناگوار در پی خواهند داشت. این کارشناس همچنین معتقد است که سیاست نادرست اقتصادی و اجتماعی حکومت کشورش باعث ایجاد چنین بحران شدید شده است.
سوسیالیستی اقتصادی سیاستنن تورا میسکن دیگن ان تسکرجنتقترغا алып келгендигин көрүнүш болуп эсептелет.
Галина Скрипкина, өз би жинай хизб социал-демократ дар парламенти Кыргызстан, изхорот президент Курманбек Бакыевро пиромони намаяндагони мухолифин изхорот бепоя ва асос хонд. Ба гуфтаи ханым Скрипкина, Алмазбек Атамбаев бо як барномаи мушаххас ба маъракаи интихоботи президентӣ ворид шуд, ки тамоми ҷанбаҳои ҳаёти кишварашро фаро гирифта буд. عضو جنای حزب سوسیال دموکرات گفت پرزیدنت باقیف طرفدار دموکرات مشورتی است که کشورش را به مملکت خود کامه تبدیل خواهد داد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟ زیباترین منظره کوهستان یا شهر شما را به حیرت آورد؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
شنوندگان گرامی، اگر شما نیز متن عکسی و یا تصویری در دست دارید که میخواهید کلی خوانندگان شنوندگان رادیو آزادی نیز آن را ببینند، وارد سامانه اینترنتی ما شوید و مطلب خود را با ما بفرستید. نشانی ما در اینترنت همون است که بود www.azadi.org و یا azadi.tg. اما در ادامه مجله بامدادی جمعه 26 مارس برمیگردیم به تاجیکستان. اخیرا شرکت هواپیمایی تاجیکی نرخ بلیت پرواز هواپیماها از شهر دوشنبه به مناطق این کشور را بخصوص به شمال تاجیکستان را افزایش داده است.
همینطور هرمگل نرخ پرواز هواپیمایی سمت دوشنبه خوجند مرکز ولایت سوخ 78 دلار و دوشنبه پنجکن 105 دلار مقرر شده است. بالا رفتن نرخ پروازها طبیعی است که در میان مسافران و آنهایی که قصد سفر دارند نگرانی های را ایجاد کرد. صدیقه، یک مسافری که اخیراً از خدمات هواپیما در مسیر دوشنبه پنجکن استفاده برده است، در صحبت با رادیوی آزادی از افزایش نرخ پرواز ابراز تشویش کرد.
آن یک هفته از این پیش سفر داشتم و شهری پنجکن برای تعزیه بیان کردن. اونجا 265 تومان بلیط گرفتیم. بعد یک هفته خبر دادن که 460 تومان. اینجا دور از ما در پای سنیم گرنگ شدیم برای اینکه بسیاری آدم ها ناراضی کردن. بلیط قیمت گفتن. شرایط ندارن. سال پولی معاشاشون کم نمیرسد.
و سبب های مثلا بالا رفتن شاید چی میگوین؟ اصلا چی خبرها هست؟ چی گفه هست در زمین؟
آدم ها میگن که در راه ازبکستان داشتگی واگن های بنزین و کراسین داشتگی از سبب کم بودن کراسین و بنزین بلیط ها قیمت شد میگم بعدش هر کدامش حرف گرد میزنم همون از رفتن دور حیال کردیم تو اون طرف پر نکردن آدم ها این طرف بلیط ندادن هم هم اون طرف هم همی خیلی مردم بسیار طلبگار نکید از بلیط قیمت.
آیا شما و دیگر مسافران خبر داشتید که واقعا بلیط هواپیما قیمت شده است؟
بسیاری آدم ها نمیدونستن. آمدنی بودیم از مردخانه آمدیم که خبر دادن در سمیلات هم یک نیمی آدم ها بسیار بودن آدم. نیمش نرخوی فهمیده گشته خرخ کرده خانه هاشون رفتن. آندگیش خب مجبور شد با همشون مجبور شد آمدن. بلیت 460 مردم گمان کردن که سمیلات کلام میکرد دیگه. که با رفتی همی خیلی سمیلات مجده.
تشکر. صدیقه، یک ساکن دوشنبه بود که در مورد نگرانی های خود و دیگر مسافران هواپیما از بالا رفتن نرخ پروازها در خطرهای داخلی تاجیکستان صحبت میکرد و دیروز آخرین روز تعطیلات رسمی نوروزی در تاجیکستان بود. یکی از سنت هایی که امسال در جریان تجلیل از نوروز در تاجیکستان فراوان مشاهده شد، انجام خدنسور های گروهی برای کودکان خانواده های کم بضاعت بود. همین طور در پنجکند خدنسور 23 کودک را مشترکاً برپا کردند. گوش دهیم با گزارش همکار ما در این منطقه شاهینی روشن.
با همین صدای دف و کرنای توی ختنسوری 23 نفر فرزندان خانواده های کم بضاعت با ابتکار حکومت شهر پنجکن در طربخانه بنام خیرالله مرکز شهر برگزار گردید. این کودکان که سینشان از 2 تا به 8 سال بود و هنگامی که همراه والدین وارد طربخانه می شدند با شنیدن این صدا و نواهای طرب‌انگیز با یک ناز و شادی و طرب کودکانه با میزهای ویژه برای آنها گسترده شده می نشستند و از چهره هایشان هویدا بود که آنها شاد و مسرورند. یک تن از این کودکان که خود را سعید جان معرفی نمود و هنگام صحبت گفت امروز او را توی ختنسور می کنند و او نیز دیگر میان رفیقانش خجالت زده نیست.
من سعید جان، من 8 ساله هم من گره هم آی می کرند که یه توی نسره گیزوستا ایم داده ایم می پوشیدم می گفتند که رای ها کل نداره.
یکی از مادران این اطفال توی ختنسور داشته اظهار منداری نموده گفت
من عرضی اون رو دارم که از بین این 23 نفر کودکانی که امروز ختنسور دارن ممکن است پرزیدنت آینده رئیس شهر و صاحب کاری که مثل این فرزند حاجی بانو اقدام نیکی رو بعد از چند سال پیشه گیرن و کودکان اویله های کم بضاعت رو در اینجا ختنتای کنن.
حاجی بانو شیشی سرور طرفخانه به نام خیرالله گفت و نیازمندان کمک نمودن کاری ثواب است. از این خاطر افسود او برای گستردن دستورخوان تویانه این کودکان او نیز سهم مالی گذاشته از جانب خود جامم و لباس های گوناگون را به این کودکان هدیه نموده است.
من حاج بابا هستم. من خیر ثواب هم توی ختنسور کرا دادستم.
عباس همراه‌زاده مدیر شعبه مسائل اجتماعی و فرهنگی حکومت شهر پنجکن ضمن صحبت گفت در روزهای نوروزی کمک به نیازمندان آیله های کم بضاعت کار عمل خیر ثواب است. آقای عباس همراه‌زاده همچنین افسود که با تصمیم حکومت شهر این عمل خیر خیر دایر نمودن توی ختنه‌سوری فرزندان آیله‌های کم بضاعت طی یک ماه دیگر در 14 جماعت دهات و 18 محله‌های شهر با کمک مالی تاجران صاحبکاران و اشخاص خیرخواه و حاجیان و دستگیری جماعت‌ها برگزار خواهند شد. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
برگزاری توی سنتی 23 کودک خانواده های کم بضاعت در شهر پنجکن. و حالا از ورزش، نظرالله لطیف شرح ورزشی رادیو آزادی در باره نتایج مسابقه پهلوانی نوروزی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
پهلوانان محمد عبدالرحمنوف و سید جلال سعیدوف غالبان مسابقه کشاده شهر دوشنبه آید به گوشتی ملی بخشیده به عید نوروز گردیدند. سبقت پهلوانی با حضور 20 هزار تماشابین و شرکت 150 پهلوان از مناطق مختلف تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور در دو گروه برگزار شد. در سبقت گوشتگیران وزنشان بیش از 80 کیلوگرم محمد عبدالرحمنوف در دور نهایی با حریف پرتجربه‌اش رئوف حکمت و بیگی قوازمایی کرد. در مدتی 10 دقیقه رقابت هر دو پهلوان نتوانستند امتیاز به دست آورند، ولی هر دو از جانب داوران آگاهی گرفتند و از بس که رئوف حکمتف بعدی حریفش آگاهی گرفت، بر اساس قاعده های نوی گوشتی ملی عبدالرحمنوف غالب دانسته شد. بدین ترتیب دانشجوی دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان محمد عبدالرحمنوف 23 ساله همچون غالب مطلق سبقت نوروزی با سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون به مبلغ 15 هزار سومانی سرفراز گردید. یادآور می شوم محمد عبدالرحمنوف برنده جایزه اصلی مسابقه امساله جمهوریوی آید به گوشتی ملی بخشیده به عید نوروز در ناحیه دنغره ماشین سبکروی تمغه جیگولی وز 07 می باشد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مربی من استاد نصیر بازاروف، من 5 سال پیش پیش معلم اومدم و مشق رو سر کردم از سال 2005 تا حالا مشق ورزی میکنم.
در سبقت گوشتگیرانی وزنشان از 70 تا 80 کیلوگرم پهلوانی شهر دوشنبه سید جلال سعیدوف در قوازمایی نهایی بر شیرزاد شیخوف از ناحیه شهر نو غالب آمد. سید جلال سعیدوف عضو باشگاه مرکزی ورزشی وزارت دفاع تاجیکستان با سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون به مبلغ 3000 سومانی مکافاتانیده شد. او به رادیوی آزادی گفت:
سال 1991 19 ساله می باشم. مربی من استاد نظیر بازاروف در مکتب مهارت جمهوری عالی ورزشی مشق ورزی میکنم.
سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون را به مبلغ عمومی 36500 سومانی به غالبان مسابقه گوشتی ملی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تشکیل کننده این سبقت نوروزی تحفه نمود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بله شنوندگان عزیز، با همین گونه شور و شر سبقت نوروزی پهلوانی گوشتی تاجیکی در پایتخت تاجیکستان به پایان رسید و هم دیروز به همین ترتیب تعطیلات نوروزی و مراسم های نوروزی در تاجیکستان نیز مراسم های رسمی البته به انجام رسیدند. و شنوندگان عزیز، ما و شما نیز در همین جا با همین مطلب رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی جمعه 26 مارس.
و گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی رو از اینجا یک ترانه و سپس نشری تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه، جهان ورزش و آینده ساز میوزیک ادامه میدهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
با پای تو بریزم، بست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم؟ نه من از تو جدا نمیشم، این راهی تا همیشم.
گفته بودی آخر دوستت ندارم، برای دیدن تو چه بیقرارم، ای شام و روزم بیا دیگر مسوزم، عهده که با تو بستم عاشقتم هنوزم، نه 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 تو نگو نمیشم این عاشقی چی بشم، نه من از تو جدا نمیشم الهی تا همیشم.
با پای تو بریزم دست تو